بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شبارق، صفحه 252، سطر نهم. و عن ثانی، اما عن دلیل العقلی فهو ان احتمال عدم وقوع شکر لایقاً لا ینافی کون و شکر المزنون کونه لایقاً دافعاً لاستحقاق الذم. بحث در این داشتیم که وجوب نظر فی معرفت الله وجوبیست عقلی. دلیلی که اقامه کردیم این بود که عقل حکم می کند به وجوب دفع ضرر مظنون و همچنین حکم می کند به وجوب شکر منعم. این دو وجوب عقلی هست. این دو وجوب مبتنی هست بر معرفت خداوند، پس معرفت خدا واجب است به وجوب عقلی. معرفت هم متوقف بر نظر است، پس نظر واجب است به وجوب عقلی. توجه کردید دو تا شی داریم که واجبن به وجوب عقلی، کسی درشون حرف نداره. یکی دفع ضرر محتمل، یکی شکر منعم. که البته این که میگم کسی درش حرف نداره، با قطع نظر از اشکالاتش که الان داریم میگیم، مستدل از اول اینطوری میگه، میگه این دو وجوب وجوب عقلیه، کسی هم حرف نداره. بعد مستشکل حرف میزنه میگه نه خیر من حرف دارم. ولی مستدل اینطور میگه، میگه این دوتا وجوب عقلیه، وجوب دفع ضرر مظنون، وجوب شکر منعم، این دوتا عقلیه. این دوتا متوقفن بر معرفت، نه بر نظر فعل معرفت، بلکه بر معرفت. پس معرفت هم میشه واجب عقلی، معرفت متوقف است بر نظر، نظر میشه واجب عقلی. بس ما در نظره، نظر رو میخوام واجب عقلی کنیم، به این بیان نظر واجب عقلی میشه. بعد وقت مستشکل میاد اشکال میکنه در وجوب عقلی دفع ضرر، در وجوب عقلی شکر منعم، در چیزهای دیگه اشکال میکنه تا بالاخره دلیل مستدل رو از من ببره. مستدل هم دفاع میکنه. درباره واجب اول که وجوب ضرر مظنون بود اشکالاتی شد و جوابم دادیم، تموم شد. حالا درباره دلیل دوم میخوام اشکال کنم، در مورد واجب دوم. واجب دوم وجوب شکر منعم بود، شکر منعم واجب است. مستشکل اشکال کرد، گفت وجوب عقلی شکر منعم را نه عقل اثبات میکند نه نقل. نه وجوب شکر منعم را، وجوب عقلی شکر منعم را نه عقل اثبات میکند نه نقل. نقل وجوب شکر منعم را اثبات میکنه، اما وجوب عقلیش را اثبات نمیکنه. که این را بیان کرد در وقتی میخواست ثابت کند که عقل وجوب عقلی برای شکر منعم ثابت نمی کند، مستشکل وقتی می خواست اینو بیان کنه سه تا اشکال کرد. گفت عقل حکم نمی کند به وجوب شکر منعم به سه جهت. جهت اول گفت شکری که این عبد نسبت به مؤمن به منعم میکنه لایق منعم نیست. در بیان دوم گفت شکر این عبد استهزاء به منعمه. در بیان سوم گفت شکر عبد تصرف در ملک غیره. که این همه رو خوندیم، حالا هر سر ما با جواب بدیم. اما جواب از اون اولی گفت شکر کردن عبد لایق به منعم نیست، پس عقل حکم به وجوب این امر غیر لایق نمی کند. جوابی که ما می دیم اینه که البته او گفت احتمال می دیم که لایق نباشد، نگفت لایق نیست، گفت احتمال می دیم که لایق نباشد. مرحوم لایجی جواب می ده، میگه این احتمال که احتمال لایق نبودن شکره منافات ندارد با این که شکری که من شاکر لایقش میدانم دافع ضرر باشد، دافع استحقاق مذمت باشد. ضرر یعنی استحقاق مذمت، چون ببینید وجوب عقلیه، وجوب عقلی اگر ترک بشه پشترش استحقاق مذمت هست، عقلا منو مستحق مذمت میدونه. حالا اگه من تونستم استحقاق مذمت رو بردارم معلوم میشه به واجب عقلی عمل کرده، احتمال داره که این شکر من لایق نباشه، ولی من اون رو لایق میبینم، یعنی گمان میکنم لایقه. هیچ عیبی نداره که شکری که من گمان میکنم لایق است رافع استحقاق مذمت باشه. وقتی رافع استحقاق مذمت شد، اون نتیجه‌ای که ما از شکر میگیریم و عقلم به خاطر همون نتیجه شکر بر ما واجب میکند، اون نتیجه عاید ما میشه. و اون نتیجه چیه؟ اینی که استحقاق مذمت دیگه پیدا نمیکنیم. خوفی رو که از ترک حاصل می شود، از ترک شکر حاصل می شود، پیدا نمی کنی. همین برای ما کافیه. استحقاق مذمت نداریم، خوفی رو که از ترک شکر پیدا می کنیم پیدا نمی کنیم. چرا؟ چون شکری کردیم که در گمان خودمون لایقه. حالا احتمالم بیدیم واقعا لایق نباشه، اون احتمال منافاتی نداره با اینکه استحقاق مذمت برداشته بشه. خوفی که بر اثر ترک شکر به وجود میاد دیگه به وجود نیاد. هیچ عیبی نداره که ما از شکری که در واقع احتمال عدم لیاقتش هست ولی من گمان میکنم که لایق است استفاده کنم و این نتایج رو بگیرم. این جواب از اون اشکال اولشونه. صفحه 252 این سطر نهم. و عن ثانی، یعنی از اشکالی دوم این اشاعره بر معتزله جواب میدیم. اما از دلیل عقلی که آورده بودن برای نفی وجوب عقلی شکر، الان جواب میگیم. از دلیل نقلی هم حدود یه صفحه بعد جواب میگیم. از دلیل عقلی جواب میدیم، سه تا دلیل عقلی نداشتن، هر سه رو باید جواب بدیم. اما جواب از اولی، فهو ان احتمال عدم وقوع شکر لایقاً، این که احتمال میدم شکر لایق واقع نشده باشه، این احتمال منافات ندارد با این که شکر دافع استحقاق مذمت باشد. شکری که المزنون کنه لایقن، المزنون کنه لایقن صفت شکره، دافعن خبر کنه. این احتمال عدم وقوع شکر لایقاً منافات ندارد که شکری که من او را لایق گمان میکنم دافع دو چیز باشد، دافع استحقاق مذمت باشد یک، دافع ضرر خوف ترک باشد دو. این ول ضرر عطا بر الاستحقاق. ضرر خوف ترک شکر برداشته میشه، دفع میشه. ضرر رو اضافه شو به خوف اضافه بیانیه بگیرید خوب میشه. ضرری که عبارت از خوف ترکه، بالاخره اگه من شکر رو ترک بکنم خوف برام عارض میشه که نکنه وظیفه رو ترک کرده. با آوردن شکر خوف دیگه حاصل نمیشه. پس این شکری که مزنون است لیاقتش، اگر آورده شود ضرری رو که عبارت از خوف ترک بر میدارد. و من دیگه چنین ضرری رو، یعنی خوف ترکی رو پیدا نمی کنم. و همین کافیست. عقلم حکم میکنه، میگه این کارو بکن که این ضرر ازت برداشته بشه، یا این کارو بکن تا استحقاق مذمت برداشته بشه. پس عقل داره حکم به وجوب شکر میکنه، حکم میکنه به وجوب شکر تا استحقاق مذمت برداشته شود، تا خوف ترک برداشته شود. و ذالک ظاهرون، این که شکر من میتواند دافع این دوتا باشد ظاهر است. خب مطلب بعدی که مستشکل گفت این بود که شکر استهزاء منعم است. من مثالا زد، گفت اگر پادشاهی سفره بیاندازد که در اون سفره نعم شرق و غرب عالم رو گذاشته باشد، بعد عبدی بیاید یک لقمه از این سفره برداره، بعدم هی شکر کنه، هی انگشت تکان بدهد به عنوان شکر، به عنوان مثلا قدردانی، انگشت تکان دادن چند جور میشه. یکی این که گاهی دیدید طرف انگشت سبابشو از بلند میکنه از رو دستش، از رو مچش، بعد دستو بالا پایی میبره، این یه نوع تهدیده. این چون اینطور حرکت دادن انگشت یه نوع تهدیده. مثلا فرض کنیم بچه یه کاری کرده، آدم با انگشت سبابه اینطوریش میکنه، اشاره میکنه، معنیش اینه که مثلا فرض کن آینده حسابتو میرسه، اینطور بلای سرت در میاد. اینجور انگشت تکون دادن، یه انگشت تکون دادن مثل اون انگشتیست که ما در وقت دعای یا من ارجوه در ماه رجب میخونیم، اونم یه انگشت تکون دادن، اون علامت تواضعه. ظاهرن در اون زمان انگشت تکون دادن به عنوان شکرم داشتیم، احتمال داره الانم باشه. الان میبینید که شخصی دعا میکنه، دستشو بلند میکنه، دستو بلند میکنه، کف دست به سمت آسمان، انگشترم میبینی تکون میده، همونطور که کف دست به سمت آسمانه انگشتر تکون میده. این تقریبا هم تواضع، هم التماس، هم شکر، همه چی توش هست. ممکنه اینجور حرکت ها باشه. حالا هر نوع حرکتی، ما حرکت رو تعیین نکردیم، در هر عرفی ممکنه انگشت تکون دادن خاصی علامت شکر باشه. در یه جا علامت هست که دارم ممکنه همین که من علامت تهدید گرفتم یه جا علامت شکر باشه. نحوه تکون دادن انگشت رو تعیین نکرده، دیگه بستگی داره به عرف مردم. بله همین درسته دیگه، اینم که دست رو بلند میکنه انگشت تکون میده، اینم میشه اینو تکون دادن دیگه. بله بله، اصلا بلند کردن انگشت، حرکت دادن انگشت معانی مختلف داره. ممکنه یه نوع حرکت هم علامت شکر باشه. هر کدوم همین که دست به سمت آسمان بالا میبریم، کف دست به سمت آسمانه، اگه انگشت رو تکون بدیم خودش این علامت شکر. گاهی هم دیده شده که اشخاصی که غذا میخورن دستشون رو بالا میبرن بدون حرکت انگشت، میگن که الهی شکر. گاهی هم انگشتشون هم حرکت میدن و میگن الهی شکر. خب گفتن که این نوع شکر کردن ملک، یه نفر آمده یه لقمه از این سفره برداشته، حالا داره هی شکر میکنه، هی انگشت حرکت میده و علامت شکر، این میگن یه نوع استهزاست. عقل هیچ وقت حکم به وجوب چنین شکری نمیکنه، تازه میگه این شکر رو نکن ملک استهزا میشه، نه که میگه بکن، میگه نکن، پس حکم وجوب نمیکنه. این اعتراض معترض بود. ایشون جواب میده، خلاصه جوابش اینه که داری قیاس محل فارغ میکنی. مثال قیاس محل فارغی، میگه نسبت به خداوند که صاحب این همه نعمته، این شکر ما چیزی نیست. نسبت به خدا این شکر ما چیزی نیست، ولی نسبت به عبد اظهار امتنانه. چطور میگی چیزی نیست؟ اگه سرشو به نزد پایین بره، عقل موافقت داره؟ یا میگه برگرد ببین منعم به تو نعمت داد، بالاخره یه اظهاری بکن. بعد میفرماید نعمتی که خدا به بنده داده غیر از لقمه ایست که اون بنده از سفره سلطان خورده. تمام وجود این انسان، تمام کمالاتش، همه از نعمتهای الهی است. رفتارش، قدرتی که این رفتار رو تنظیم میکنه و روزمره که داره غذا میخوره، مگه اینا فقط یه دونه نعمته؟ همه اینا نعمته. ولی اگه یک لقمه بود نسبت به اون سفره عظیم، گفته میشد این لقمه مثلا چی هست که تو میخوای شکرشو بکنه؟ اینو استهزای. اما یه لقمه نیست، همه وجود و اساکر وجود این عبده. حالا بلا نسبت به کل عالم یه لقمه حساب بشه، ولی یه لقمه حساب میشه که اصلا اصل عبدو ساخته. این غیر از اون یه لقمه ایست که عبد ساخته شده استفاده کنه. اونجا اگه بخواد مثلا شکر بکنه، میگه چیزی گیرت نیمده، چی میخوای بگی؟ اما حالا نمیتونیم بگیم چیزی گیرت نیمده، همه چیه تو از اون نعمته که گرفتی، نمیتونه شکر نکنه. وقتی لقمه رو با عظمت مائده و صاحب مائده مقایسه میکردیم، شکر رو میگفتیم استهزا. البته اونم قبول نداریم استهزا باشه، ولی فرض کن قبول کردیم. وقتی لقمه رو با عظمت مائده و صاحب مائده مقایسه میکنیم، میگیم خب استهزا کردیم. اما اگر مقایسه بکنیم احتیاج عبد رو با نعمتی که خدا داده، این استهزا نیست، استعظامه. یعنی با آرومنه مسئله درست برعکس میشه. شکر ما استهزاء اله نیست، استعظام الهه، یعنی بزرگ شمردن نعمته. پس قیاسی گردین قیاس مدفارقه. اینا نمیشه زیاد توضیح داد، از تو بخونیم. و اما حدیث کن شکر استهزاء، حدیث داستان این که شکر مانند استهزاست. شکر میشه اسم کن، کل استهزاء خبرش. و حدیث تمثیل برای شکر به فقیری که حضر مائدت الملک، فالجواب از این چنین استدلالی این است که دنیا و مافیها ولو عند الله اقل لس من تلک اللقمه عند الملک، ولی اعتبار ما انما هی به ما، یعنی به دنیا و مافیها فیهاست، به ما یعنی دنیا و مافیا، به نسبت الالعبد و الفقیر، نه به نسبت الالله تعالی و الالملک. ما نگاه نمی کنیم که این لقمه نسبت به ملک کمه، نسبت به نگاه می کنیم که نسبت به این عبد یه نعمت حسابی و کامله. و این ازن ینعکس الامر، اگر این چنین نگاه کنی، این ازن این در وقتی که لقمه رو بالقیاس الی احتیاج عبد حساب کنی، نه لغمه رو به بی نیازی ملک و خدا ببینی، در این صورت ینعکس الامر، امر برعکس میشه، یعنی استهزا تبدیل میشه به استعظام. یعنی معلوم میشه که این عبد داره خدا رو بزرگ حساب میکنه، نعمت خدا رو بزرگ حساب میکنه، نه استهزا میکنه. ولی اگر شما مقایسه کنی لغمه رو با عظمت خداوند، خب چیزی در مقابل عظمت نیست. وقتی بخوای این لقمه رو عظیمش کنی، میگن استهزا داری میکنی. اما این لقمه رو به احتیاج خودت ملاحظه کن، ببین داره احتیاج تو رو برآورده میکنه، بس یه امر عظیمیه، جا داره شکر کنی. مینه زن یعنی اکس الامر فا اینهو ما اعطاه الله العبد من الدنیا، ما مایه نافیه نیست، مایه موصول است یا موصوفه. آنچه خداوند به عبد داده که عبارت است از دنیا و مافیها، این نما هو جمیع و ما یحتاج العبد فی وجودهی و بقایه مدت العمر، تمام آن چیزیست که مورد احتیاج عبد است در وجودش و بقایش مدت العمر بل عبد الدهر، چون تنها مدت العمر که نیست، بعدش هم هست. تازه همین نعمت های اینجا زمینه نعمت های بعدیه، پس آنچه که اینجا بهش داده فقط تو دنیا به دردش نمیخوره، دنیا و آخرت به قولشون عبد الدهر به دردش میخوره. آنچه خدا به او داده این چنین است، به خلاف ما اعطاه الملک و الفقیره من اللقمه. الملک میشه فاعل، الفقیره میشه مفعول دوم، من اللقمه میشه بیان برای ما اعطاه، که ما اعطاه میشه مفعول اول. فانه لیس جزءا، یعنی این لقمه لیس جزءا من الف، الف جزء من ما یحتاج اله الفقیر فی یوم واحد. این یه لقمه ای که فقیر برمیداره میخوره، یک میلیونیوم احتیاج این عبد رو برطرف میکنه، اونم تو یک روز. احتیاج که فقط خوراش نیست، احتیاجات دیگه هم داره. این لقمه در مقابل اون احتیاجات دیگر یک میلیونیومه، اونم فی یوم واحد بل فی ساعت واحده، در یک ساعت و در یک روز این نعمت یک لقمه رو به آدم میدن، در حالی که ما در تمام ساعات روزمون، در تمام مدت عمرمون داریم نعمت میگیریم، اونم نعمت لقمه ای نیست، نعمت کامله. کما لا یخفا علی من له اطلاع به ما یحتاج اله الانسان فی وجودهی و حیاتی فی ساعت واحده. اگر توجه کنید که انسان در وجودش و حیاتش به چه چیزای احتیاج داره و تمام اون احتیاجات هم داره تأمین میشه، اون وقت متوجه میشیم که چه نعمت بزرگی به سمت ما میاد. بله، کمال الان من لهو اطلاع به ما یحتاج اله الانسان فی وجودهی و حیاتی فی ساعت واحده فضلن مدت العمر، در یک ساعت چقدر احتیاج داره تا چه برسه مدت عمر. خب همین احتیاجات چه نعمت الهی داره برطرف میکنه، پس نعمت نسبت به عبد بسیار بسیار بزرگه، جا داره که شکر کنه. وقت اینجا این بحث پیش میاد که این نعمت بزرگ رو با این شکر کوتاه چگونه میتوان کرد و این شکر لایق اون نعمت نیست. این همون جواب اشکال قبله، اشکال قبله که جوابش رو دادیم اول بحث امروزمون. اما سومین اشکالی که این آقایون کردن، گفتن شکر نوعی تصرف در مال غیره. جواب اینه که وقتی خود غیر اجازه داده تصرف در مالش را، دیگه چرا ما میگیم حرامه؟ شما میگید شکر نوعی تصرف در مال غیر است و تصرف در مال غیر حرام است، پس شکر نه تنها واجب نیست بلکه حرام است. این حرف شما بود. جواب ما اینه که وقتی خود صاحب ملک اجازه داده که ما در ملکش تصرف کنیم، دیگه چرا شکر حرام؟ چرا این تصرف حرام است؟ خود خدا گفته میتونید منو شکر کنید یا شکر بکنید با زبانتون با قلبتون بحث. خب از خودش اجازه داده در این ملکش تصرف کنید، بنابراین حرام نیست. و تصرف و فی ملک الغیر ازا کان فی طلب مرضات غیر، اونم به اعتقاد، بله، در طلب مرضات غیر باشد به اعتقاد متصرف. متصرف اعتقاد دارد که این تصرف تصرفی است در طلب مرضات غیر. اگر تصرف اینطور باشه لا یخاف لاجله العقاب بالضروره، شخص متصرف به خاطر این تصرفش از عقاب نمی ترسد، به ضروره نمی ترسد. چرا؟ چون می دونه با این شکرش داره رضایت او رو تحصیل می کنه. و این رضایت خدا نباشه. نه، اینجا این مباحث نیست. تصرف در ملک غیر اینه که من در زبانم که ملک خداست تصرف کنم بگم الحمدلله رب العالمین. نه، مانند پیر داره میگه تصرف در ملک غیر اگر در طلب مرضات غیر باشد به اعتقاد المتصرف. این چی؟ شما میگید بره تو ملک غیر بچه غیر رو به هوا این که دشمنه بکشه، این تصرفی در ملک غیره؟ تصرفی در ملک غیره؟ نه، این تصرف در ملک غیر نیست. تصرف در زمین، ببینید میره تو ملک غیر که این که مورد رضایت غیر، این که مورد کراهت غیر نیست. بچه نه، ببینید ملک غیر چیه؟ ملک غیر اون زمینی یا این بچه است؟ بچه که ملک خداست.
هر دو. اولا که ملک دیگریه، رفت داخل ملک. اون فکر میکنه مثلا یه مثلا دشمن مثلا مولاست، در ملک مولا مجاست. یه دونه اجازه
مولا خود تصرف، شما دو تا تصرف دارین درست میکنین. تصرفی در ملک غیر یعنی رفت تو زمین. بعد بچه رو کشتن یکی دیگه است. اون دو تا رو از هم جدا کنید. اگر رفت توی زمین به طلب مرضات بچه رو نکشت این یه بحثه، رفت بچه رو کشت به طلب مرضات این یه بحث دیگه است. دو تا مطلب، دو تا کار داره انجام میده، دو تا تصرف. اونم باز مسئله دیگه است. نه، یه وقت ورود در ملک غیره به طلب مرضات، یه وقت کشاورزی است که خراب میکنه که این به طلب مرضات نیست. این دو تصرف ها رو جدا، تصرف ها رو جدا کنید. هر جا به طلب مرضات باشه اشکالی نداره. بدونی که خسارتی وارد بشه. آخه ببینید این طلب مرضات میکنی، مثالی که شما میزنید مرپارقه، طلب مرضات خدا رو میکنیم و هیچ ضرر به جایی نمیزنیم. فرض کنیم من اشتباه کردم، مثلا مرضات خودم نبود، ولی آیا من ضرر به خدا میزنم در زبان خودم تصرف کنم و شکر کنم خدا رو؟ خب حالا بیاییم طلب مرضات کنیم و مرضاتی نباشد، نه ضرری باشد، مرضاتی نباشد. خب اون وقت این خلاف، شما دارید فرض میکنید که مرضات نباشد، تازه یه اضراری هم باشه، وقت اون اضرار مشکل درست میکنه. ما که نمیتونیم مثلا به خدا اضرار کنیم. هرچی هست فقط همین تصرف در ملک غیره به طلب مرضات. اگر ما آمدیم نظیر همینو توی باغ مردم داشتیم، تصرف در ملک غیر کردیم بدون کوچکترین ضرری، ولی تصرف اونم به طلب مرضات بود، بعدم روشن شد نه طلب مرضات هم کردیم ولی بی نتیجه بوده، اون شخص مشکلی درست میکنه. من اشتباه کردم، مرضات نبود، ولی ضرر هم نباد باشه. اگه یه وقت ضرر باشه هم یه دیگه است. یعنی ضرر نزده میگه من خیال نه. ببینید حالا همین در مثال خودتون وارد باغ شد، احتمال میداد مرضات باشه، طرف صاحب باغ هم فهمید که این احتمال مرضات میداده ولی مرضاتی نبود. خب این صاحب باغ چی کار میکنه؟ بهش میگه بی خود وارد شدی؟ نمیکنه. میگه که میگه تو گمان کردی مرضات من است، ولی برات روشن کنم که مرزات منی سیزق توبیخش نمی کنه. میگه تو گمان کردی و اشتباه و هیچ ضررم نزده ها، فقط گمان کرده مرزاتی بوده بعدم مرزاتی نبوده. گفته نه اینطور نیست که تو با این کارت بخوای من راضی کنی، فقط برش توضیح بده. میگه مرزات منی کلیتش به نظر من درسته، چون به طلب مرزات است، هیچ حادثه دیگه هم کنارش نیست، فقط به طلب مرزات است و طرف بعدا معلوم میشه راضی نبوده. راضی نبوده هیچ وقت توبیخ نمی کنه، چون روحیه منو میبینه، میبینه من در نظرم رضایت او بوده منتها اشتباه کردم، هیچ وقت نمیگه، فقط بر من توضیح میده که من رضایت نداشتم. اونجا نه داریم، اونجا نه داریم، اونجا ضرر هست. اینم قیاس مرفاد شد. شکری که هیچ منی ازش نرسیده. اونی که شما میفهمه دست خود چقدر میکنه که من رسید. نه به شرطی که نهی نیمده باشه، که در شکر در شکرم نهی نیمده. ببینید وقتی اعتبادی اعتقاد داره متصرف مرزات رو بر فرضم اشتباه بکنه، هیچ وقت صاحب ملک رو توبیخ نمی کنه. با توجه به اینکه هیچ آسیبی به صاحب ملک نرسید، هیچ وقت توبیخ نمی کنه. خوف محقق نمیشه، تصور بدم خوف محقق نمیشه. اولا خوف
موضوع حکم عقلی منتفیه به وجود دفعه.
بله خوف متحقق نمیشه، ملامت هم نمیشه، اونم دارم عرض میکنم. خوف که مسلم محقق نمیشه، لا یا خوف لا اجله العقاب بسر و تصرف حکم ملکت غیر اگر در طلب مرزات غیر باشه، اونم به اعتقاد متصرف لا یخاف و این متصرف لعجل این تصرف عقاب را به ضروره و بل بده، از عقاب دیگه خوفی نداره. وقتی خوف نداشت بله، وقتی خوف نداشت عقل نهیش نمی کنه. یعنی عقل میتونه خب معترض گفتش که اگر تصرف در ملک غیر باشه، عقل حکم به حرمت میکنه، نه تنها حکم به وجوب نمیکنه بلکه حکم به حرمت هم میکنه. الان ما میگیم حکم به حرمتی هم نیست، لذا خوفی حاصل نمیشه و بلکه حرمتی هم نیست. آخه اون میگه حرمت هست، معترض میگه حرمت هست، الان ما میگیم نه حرمتی نیست، خوف و حرمت هم نیست. و اما عن دلیل نقلی، اما دلیل نقلی این آقایون این بود، اونا اعتراض کردن گفتن دلیل نقلی دلالت می کند بر اینکه وجوب عقلی برای نظر یا برای شکر منعم نیست. بیانش این بود که خداوند می‌فرماید ما قبل از ارسال رسول عذاب نمی‌کنیم، قبل از ارسال رسول عذاب نمی‌کنیم. در حالی که اگر عقل حکم به وجود میکرد و ما تخلف میکردیم، ولو قبل از ارسال رسول بود ولی مستحق عذاب بودیم. و خدا میگه نه، مستحق عذاب نیستید، قبل از ارسال رسول مستحق عذاب نیستید، ما عذاب نمی کنیم. نمیگه مستحق عذاب نیستید، میگه ما عذاب نمی کنیم، قبل از ارسال رسول ما عذاب نمی کنیم، بنابراین ما کشف میکنیم که وجوب عقلی نبوده، وجوب عقلی نبوده و الا تخلف وجوب عقلی هم عذاب میابرد. وقتی خدا میگه من عذاب نمی کنم، معنیش اینه که وجوب عقلی نبوده و تخلف هم نشده. اینو معترض گفت. جوابی که ایشون میده اینه که عقل حکم به وجوب میکنه قبل از ارسال رسول هم، و ما اگه تخلف کنیم استحقاق عذاب پیدا می کنیم و خداوند نمی فرماید قبل از ارسال رسول شما استحقاق عذاب ندارید، می فهمد قبل از ارسال رسول من عذاب نمی کنم، نه شما استحقاق ندارید. نفی عذاب می کنه نه نفی استحقاق. پس هیچ عیبی نداره که بگیم وجوب هست قبل از ارسال رسول، وجوب عقلی هست، منتها استحقاق آور است، تخلفش استحقاق آور است نه عذاب آور. و اما عن دلیل نقلی فهو، یعنی جواب این است که نفی وقوع تعذیب که آیه دلالت بر این دارد منافات ندارد با ثبوت استحقاق تعذیب که در وجوب عقلی دخالت داره. سلام علیکم. در وجوب عقلی اعتبار می شود. عقل وقتی چیزی رو واجب می کند می گوید تخلفش استحقاق عقاب می آورد، فقط حکم به استحقاق عقاب می کنه. خب آیه‌ای که ما خوندیم که میگه من قبل از ارسال رسول عذاب نمی کنم، استحقاق تعذیب رو که حکم عقل بر نمی داره، خود تعذیب رو برمی‌داره. پس منافاتی نداره که بگیم تعذیب برداشته شده ولی استحقاق عقاب هست، و وقتی استحقاق عقاب هست معلوم میشه که وجوب عقلی هم هست، چون وجوب عقلی است که اگر تخلف شود استحقاق عقاب میاره. پس نفی وقوع تعذیب که مفاد آیه است منافات ندارد با ثبوت استحقاق تعذیب که در وجوب عقلی معتبر است. در وجوب عقلی که تخلف می شود فقط استحقاق عقاب میاد. آیه نمیگه استحقاق عقاب نیست تا شما کشف کنید که پس وجوب عقلی هم نیست. آیه میگه عذاب نیست، نه استحقاق عذاب نیست. خب این جواب رو شاید اشاعره به معتزله میگه این جواب رو شما نمیتونید بدید، چون شما میگید که اگر تخلفی صورت بگیرد عفو از اون تخلف حاصل نمیشود. پس اگر استحقاق عقاب بیاید، اگر تخلف صورت گیره به استحقاق عقاب آمد، از این استحقاق عقاب عفو نمیشه. وقتی عف نشد استحقاق عقاب مستلزم وقوع عقابه. توجه کنید چی عرض میکنه. معتزله میگه وقتی استحقاق عقاب آمد عف حاصل نمیشه، پس تعذیب واقع میشه، عقاب واقع میشه. اگر خدا میگه عقاب نیست معلوم میشه استحقاق هم نیست، چون به قول شما اگه استحقاق بود عقاب پشتش میامد، عف حاصل نمیشد. پس وقتی خدا میگه عقاب نیست معلوم میشه استحقاق هم نیست، اگه استحقاق نیست وجوب هم نیست. دوباره اشعری بهم گرد جواب میده، میگه این جوابی که شما دادید گفتید که منافات ندارد که استحقاق عقاب باشد ولی خدا عقاب نکند، این جواب خوبیه، ولی با مبنای شما نمیسازه. مبنای شما این است که اگر استحقاق آمد خدا عفو نمیکنه. خب عفو نمیکنه یعنی عقاب میکنه. خب پس اگر عقاب نکرد معلوم میشه استحقاق نبوده، اگر هم استحقاق نبوده معلوم میشه وجوب نبوده. این اشکالی بود که اشاره بر معتزله دارن و داشتن. مرحوم لایجی میفهمد که معتزله معتقدن که خدا عفو نمیکنه بعد ارسال رسول، استحقاقی که بعد از ارسال رسول بیاد دیگه عفو نمیشه، نه استحقاقی که قبل از ارسال رسول است که بحث ما هم در همونه، اونو قائلن که عفو میشه. استحقاق قبل از رسول هست، پس وجوب عقلی قبل از رسول هست، اما خدا میگه چون این قبل از رسول من عفوش میکنم. اونی که عفو نمیکنه استحقاقی است که بعد از ارسال رسول میاد. و من قال به امتناع العفو فانما قال عن التعذیب، یعنی فانما قال به امتناع العفو عن التعذیبی که مستحق است بعد از بعثت، بعد از ارسال رسول مورد استحقاق قرار میگیره. تعذیب و تعذیبی که بعد از بعثت مورد استحقاق قرار میگیره اون رو خدا عفو نمیکنه، نه اینکه اصلا هیچ استحقاقی رو عفو نکنه. بعد ایشون بالاتر از این ادعا میکنه. تا اینجا جواب تموم شد، جواب اشاعره داده شد. مرحوم لاهیجی بالاتر از این ادعا میکنه، میگه نه تنها آیه منافات ندارد با وجوب عقلی شکر، بلکه مثبت وجوب عقلی شکر هم هست. نه تنها منافات نداره بلکه مثبته، یعنی از آیه استفاده می شود که عقل حکم به وجوب شکر منعم می کند. دلیلش اینه که خداوند می فرماید که من عذاب نمی کنم. خب کسی جواب بده وجوبی نبوده که، قبل از ارسال رسول که وجوبی نبوده، حالا منت می زیری میگی من عذاب نمی کنم، مگه اتفاقی افتاده؟ ببینید اگر خدا بگه من عذاب نمی کنم بعدم واقعا قبل از ارسال رسول وجوبی نباشه، خب ما برمی گردیم این خدای اتفاقی نیفتاده که. می فرمایی من عذاب نمی کنم، ولی مگه کاری ما کردیم که حالا می خواهی بگی من عذاب نمی کنم؟ مگه استحقاق عذاب آمده؟ خب جوابش اینه بله، عقلت بهت گفته بود، تو تخلف کردی وجوب عقلی رو، جای عذابت بود داریم عذابت نمی کنم. ببینید خود این که خداوند میگه من عذاب نمی کنم نشون میده که مورد موردی هست که میشه عذاب کرد، منتها خدا تفضلا میگه من عذاب نمی کنم. خود همین آیه دلالت میکنه برای این که قبل از ارسال رسول وجوب عقلی رو ما داریم و اگه تخلف کنیم خداوند میتواند عذاب کند، منتها میگه من عذاب نمی کنم. در حالی که اگر وجوب فقط وجوب شرعی بود، خب مسلم قبل از ارسال رسول وجوب شرعی نیست. استحقاق عذاب بر اثر تخلف وجوب شرعی رو ما نداریم دیگه، جا نداره خدا بگه من عقاب نمی کنم. یعنی دیگه عقابی نیست که خدا، استحقاق عقابی نیست که خدا بگه من انجامش رو میدم. اگر وجوب منحصر بود به وجوب شرعی، ما وجوب شرعی قبل از ارسال رسول نداشتیم. وقتی وجوب نداشتیم، تخلف نداشتیم، استحقاق نداشتیم، دیگه معنی نداره خدا بگه من عذابت نمی کنه. پس معلوم میشه غیر وجوب شرعی وجوب دیگه هم داریم که وجوب عقلیه، با اون ما تخلف ممکنه بکنیم. خدا میفهمد قبل از ارسال رسول اهمیتی به اون نمیدم، من عقاب نمی کنم، یعنی میتونم عقاب کنم، من تفضلا نقاب نمی کنم. پس خود همین آیه نشون میده که وجوب عقلی داریم. بل نقول حاضل آیه تدل على ثبوت احکام عقلیه، زیرا اگر ثبوت احکام جز به شریعت نمی شد و عقل هیچ حکمی نداشت یا اگر حکم عقل معتبر نبود، لما کان استحقاق و تعذیب الا به شرع، استحقاق و تعذیب فقط از نوع شرع می آمد. در نتیجه قبل از شرع و ارسال نبی استحقاق تعذیب شرعی استحقاق تعذیبی نبود، استحقاق شرعی تعذیب نبود. و اذا لم یکن استحقاق تعذیب ثابتا قبل از شرع، اگر استقاق تعذیب قبل از شر نبود معنا نداشت خدا بگه من تعذیب نمی کنم، من عذاب نمی کنم. دقت کنید عبارت رو، ایشون میگه اگر ثبوت احکام فقط به وسیله شریعت میشد، دوباره دارم عبارت معنا میکنم، اگر ثبوت احکام فقط به توسط شریعت میشد، استحقاق تعذیب هم فقط به توسط شریعت بود. بنابراین قبل از ارسال رسول اصلا استحقاق تعذیب نبود. اینو اضافه کنید، قبل از ارسال رسول اصلا استحقاق تعذیب نبود. حالا بگید حالا که قبل از ارسال رسول استحقاق تعذیب ثابت نبود، لم یکن لنفی تعذیب قبل از شر معنا، معنا نداره که بگه من قبل از شریعتی که تو استحقاق عذاب ندیدی عذابت نمی کنه. خب استحقاق عذاب نداره که، چه تو میگی عذابت نمی کنه؟ نداره، استحقاق عذاب نداره. اگر منحصراً عذاب رو تخلف حکم شرع می آورد، خب قبل از ارسال رسول که ما حکم شرع نداشتیم تا تخلفش رو داشته باشیم و تعذیبش رو، استحقاق تعذیبش رو پیدا کنیم. وقتی هم استقاق تعذیب پیدا نمی کردیم، خدا معنی نداشت بگه من می بخشم. حالا که داری میگه من می بخشم، معلوم میشه کاری انجام شده که داری می بخشه. اون کار تخلف یک وجوب عقلی است. اگر استقاق عقاب به وسیله شر بود و قبل از ارسال رسول حاصل نمی شد، لم یکن لنفی تعذیب قبل از شر معنا، معنا نداشت که خدا بگه من قبل از شر عذاب نمی کنم. خب جواب می دونیم قبل از شر عذابی ثابت نشده بود. از لا یقل تعذیب من غیر استحقاقی، من غیر استحقاق، زیرا قبل از شریعت استحقاقی نبود. وقتی هم استحقاق نبود، تعذیب من غیر استحقاق که معقول نیست، اونم از حکیم نیست خدا. هازا یعنی خودسا فثبته من عذاب نمی کنم در حالی که استحقاقم نبوده. شما می فرمایی صحیحه، صحیحه که من بگم که به بچه‌ام بگم که من تو رو عذاب نمی کنم، هیچ کارم نکرد. برمیگرده میگه مگه من چیکار کردم که عذابم نمی کنی؟ چیکار کردم که استحقاق؟ ببینید اینجا رو ملاحظه کنید. بله اگه حکمی رو بردارید از قضیه سالبه، حکمی رو بردارید به نفی موزم، ممکنه حکم برداشته بشه، ولی این حکم از اون حکم نیست. میاد به من میگه که من تو رو عذاب نمی کنم. خب میگه مگه چی شده؟ اگه واقعا هیچ وجوبی رو من تخلف نکردم، هیچ کار خلافی نکردم، به من بگه تو رو عذاب نمی کنم، من چی بهش میگم؟ میگم اگه میتونیستی عذاب کنی که میگه نمی کنم. اینجا به اونجایی که شما گید فرق داره. بلا فاصله طرف جواب میده، میگه تو اصلا نمیتونیسی من عذاب کنی که میگی نمی کنم. ببینید هر جا که شخص گفته میشه عذاب نمی کنم، استحقاق هست. میگه استحقاق داری ولی من عذابت نمی کنم. حالا خدا میگه من عذاب نمی کنم، یعنی استحقاق هست و عذاب نمی کنم. استحقاق از کجا آمد؟ از حکم شرعی که نیامد، هنوز ارسال رسول نشده بود، پس حتما از حکم عقلی آمد. بله آیه در مقام امتنان
در مقام نداره نفی عذاب نیکنه سالبه به انتقام موضوع باشه.
بله این چون در مقام امتنانه نمیشه سالبه به انتقام موضوع باشه، داره منت میذاره. طرف مقابل به خودم میگه برای چی منت میذاره؟ اگه واقعا استحقاق عذابی نبود، میگه برای چی منت میذاره؟ میگه من عذابت نمی کنم. مگه من مستحق عذابم که منت بذاری از من استحقاق عذاب برداری؟ وقتی که خدا میگه استحقاق عذاب، وقتی میگه من عذابت نمی کنم، پیداست که استحقاق عذاب بوده و عذاب نمی کنه. استحقاق عذاب از ناحیه شریعت که نیامد، قبل از ارسال رسوله، پس از ناحیه عقل باید بیاد و حال مطمئن فثبت که معرفت خدا واجب است عقلا. دقت کنید، اول بحث گفتم دو چیز واجب است، معرفت خدا مقدمه اون دو چیزه، پس اونم واجبه، نظر هم مقدمه معرفت، پس اونم واجبه. شکر منعم واجبه، دفع ضرر جهل به منعم هم واجبه. این دو تا واجب، واجب عقلی هست و این واجب ها امتثال نمیشن مگر با معرفت، پس معرفت میشه واجب. معرفت حاصل نمیشه مگر با نظر، پس نظر میشه واجب. فثبته که معرفت خدا واجب است عقلا، باید او را بشناسیم، لیشکر علی نعمه، تا شکر بر نعمتش انجام شود، و لیدفع ضرر و خوف الجهل بهی. بهی متعلق به جهل، زمیشم بگمید خدا. جهل به خدا خلاف وظیفه است و خوف ایجاد می کند و این خوف ضرر دارد. ما ضرری رو که عبارت از خوف جهل است به توسط معرفت می تونیم برطرف کنیم، و چون حکم می کند عقل به وجوب دفع ضرر و در اینجا دفع ضرر به معرفت حاصل می شود، پس عقل حکم می کند به وجوب معرفت. ببینید، بحث ما در وجوب معرفت نبوده، بحث ما در وجوب نظر فی معرفت بود، ولی ایشون بحث در معرفت میاره دیگه، روشنه. وقتی واجب شد معرفت، نظر فی معرفت هم واجب میشه، اما ایشون در اینجا معرفت رو واجب میکنه به دو جهت. یکی اینکه میخواد درباره وجوب معرفت بحث کنه، از بحث در وجوب نظر منتقل میکنه خودش رو به بحث در وجوب معرفت، بعد بحث میکنه در اینکه این وجوب چه نوع وجوبه. یکی دیگه میخواد بحث بعدی رو مطرح کنه که آیا معرفت که واجب است حتما با نظر حاصل میشود یا از طریق غیر نظر هم حاصل میشه؟ اگه از طریق غیر نظر حاصل بشه، دیگه ما لازم نیست نظر رو واجب کنیم. در صورتی ما نظر رو واجب میکنیم که نظر مقدمه منحصر باشد برای معرفت، اون وقت وقتی معرفت واجب شد، مقدمه منحصرش هم که نظر واجب میشه. اما اگر معرفت واجب بود و نظر مقدمه منحصرش نبود، مقدماتی دیگه بود، نظر واجب نمیشه. ببینید، یواش یواش بحث رو میاد روی وجوب معرفت تا بتونه اون اشکالی که میگوید معرفت واجب است و نظر مقدمه منحصرش نیست پس واجب نیست، این مشکل رو مطرح کنه. به دو جهت بحث رو از وجوب نظر آورد به وجوب معرفت. یکی همین که میخواد اصل وجوب معرفت رو ببینه، وجوب مطلق یا وجوب مشروطه که بحث بعدی ماست. یکی این که میخواد اشکال بعدی رو وارد کنه که اگر معرفت واجب است، در صورتی نظر واجب میشه که مقدمه منحصر باشه، اما اگه ما راه دیگری برای معرفت داشته باشیم، نظر واجب نیست. این اشکال بعدی که مطرح میکنه، اونم نحوه وجوبی که مطرح میکنه. این دوتا مسئله اقتضا میکردن که بحثش رو از وجوب نظر به وجوب معرفت منتقل کنه. اون دوتا بحث این شده جلسه آینده باشه شروع کنه.